بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا و اما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات مرناهون قدس سر و شریف فرمودن که اگر کسی ادعا بکند حقیقت شرعیه را از طریق وضع استعمالی این ادعا یک ادعای نزدیکی هست و قابل قبوله و تقریبا امکان حقیقت شرعیه رو از راه وضع استعمالی تا این قسمت از مطلب پذیرفتن. اما می‌فرمایند بحث حقیقت شرعیه یک عیدی داره و با توجه به اون عید ما به طور کلی باید حقیقت شرعیه را نفی بکنیم و اون قید این است که حقیقت شرعیه در صورتی ثابت هست که این معانی شرعیه مستحدث فی شرعنا باشه. معنای صلات یک معنای جدید در شرع اسلام باشه، معنای زکات یک معنای جدید در شرع اسلام باشه. اما اگر ما یقین داشته باشیم یا لااقل احتمال این رو بدیم که این معانی یک معانی جدیده در شرع اسلام نبوده بلکه در شرایع سابقه این معانی جدیده موجود بوده، اینجا دیگه بحث حقیقت شرعیه منتفی میشه. مجرد احتمال این معنا لازم نیست که یقینم داشته باشیم، چون میگوییم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. مجرد احتمال این که این معنا جدید فی شرع الاسلام نیست بلکه در شرایع سابقه هم بوده، سبب می شود که حقیقت شرعیه را کنار بگذاریم. و تصادفاً از بعضی از آیات و روایات چنین مطلبی استفاده می شه. در آیه سوم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. معلوم میشه که صوم در شرایع سابقه به عنوان یکی از واجبات شرعیه مطرح بوده، یا مسئله حج و عزم فی الناس بالحج. عزم رو مفسرین در اینکه مخاطب این عزم کیست دو احتمال دادن. یک احتمال اینکه مخاطب ابراهیم علیه السلامه، مخاطب دوم احتمال دوم اینکه مخاطب پیامبر خود ما باشه صلوات الله علیه. خب روی احتمال اول که مخاطب حضرت ابراهیم علیه السلام معلوم میشه که حج در شریعت ابراهیم به عنوان یکی از واجبات مطرح بوده و بعضی از آیات دیگر، خصوصا دو تا نکته که این دو تا نکته در فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه در اصولشون آمده اما در عبارت آخون نیست، و اون این است که این آیات مربوط به صلات، مربوط به حج، مربوط به زکات، این آیات معمولا در اوائل بعثت پیامبر نازل شده و این آیات غالبشون آیات مکیه. معلوم میشه که مردم در زمان پیامبر در ابتدای بعثت با این کلمات آشنا بودن، اینطور نبوده که صلات یک مفهوم مجمل یا مبهمی برای مردم داشته باشه، صوم همینطور، حج همینطور و هاکذا. بنابراین این آیات دلیل روشنی هست بر این که این معانی در شرایع سابقه هم مطرح بوده، پس بحث حقیقت شرعیه منتفی میشه. نکته‌ای که قابل توجهه و مرحوم آخوندم این رو تذکر ندادن این است که علت این مطلب چیه؟ چرا اگر ما یقین داشته باشیم یا احتمال بدیم این معانی در شرایع دیگر هم بوده بحث حقیقت شرعیه منتفی میشه؟ علتش این است که ما در فقه میخواییم تکلیف الفاظ وارده در شریعت خودمون را روشن بکنیم. ما وقتی بحث از حقیقت شرعیه داریم میخواییم به دنبال این بحث بریم الفاظی که در کلمات پیامبر یا در قرآن یا در روایات وارد شده این الفاظ رو تکلیفشون رو روشن بکنیم. بنابراین اون چه که مورد نیاز ما و مورد احتیاج یک فقیه روشن کردن معانی الفاظی است که در شریعت خود ما وارد شده. ما کاری به الفاظی که در شرایع سابقه وارد شده نداریم. خب روی این حساب ما باید ببینیم این لفظی که الان این معنای شرعی ازش اراده شده این معنا آیا در شرع ما اختراع شده؟ خب اگر در شرع ما اختراع شده باشه میگیم حقیقت شرعیت، اما اگر در شرایع سابق مطرح باشه اصطلاحا میگن عنوان حقیقت لغویه رو داره. اصطلاحا که میگیم معناش اینه که یا حقیقت شرعیت یا اگر حقیقت شرعیه نباشد میگیم حقیقت لغویه. حقیقت لغویه در اینجا یک معنای اهمی داره. این هم علت این مطلب. این قد درسته که این معانی در شرایع سابقه بوده، اما بین صلات در شرایع سابقه با صلات در شریعت ما از نظر اجزا و شرایط بینشون اختلافه. خب این اختلاف در خصوصیات، در اجزا و در شرایط این سبب بشود که معنای صلات در شریعت ما با معنای صلات در شرایط سابقه فرق داشته باشه. مرحوم آخوند می‌فرمایند خیر، یک چنین اختلافی سبب می شود که در مساجد بین صلات اختلاف به وجود بیاد، اما در معنای شرعی نه. صلات معنای شرعی عبارت از یک عرض می کنم پرستش عبادت به یک شکل معینی که شارع معین کرده. این شکل معین در زمان موسی و عیسی یک مصداقی داشت، در زمان پیامبر ما یک مصداق دیگر داره. بنابراین اختلاف مصداقیه. اختلاف در مصداق منجر به اختلاف در معنا نمیشه، کما اینکه در شریعت خود ما میگیم یک نماز مسافر داریم، یک نماز حاضر داریم، یک نماز قائم داریم، یک نماز ایستاده داریم، یک نماز میت داریم، یک نماز آیات داریم. چطور مصادیق صلات مختلفه و این اختلاف در مصداق موجب اختلاف در معنا نمیشه؟ هاکذا بین نماز در شریعت ما و نماز در شرایع سابقه. این یک مطلب. بعد مرحوم آخون می فرماین این احتمال دو تا اثر داره. این احتمال که بگیم این معانی شرعیه مخترع در شرع ما نیست، بلکه احتمال میگیم که در شرایع گذشته هم بوده، دو اثر داره. یک اثرش این است که تمام ادله‌ای که دیگران آمدن برای اثبات حقیقت شرعیه اقامه کردن، تمام اون ادله برچیده میشه. ادله برای اثبات حقیقت شرعیه که در معالم و در اصول الفقه و در کتابهای دیگرم دیدید، تمام این ادله در صورتی دلالتشون تمامه که اثبات کنن که این معنا مخترع در شرع ما و قبل از اسلام نبوده. حالا اگر یک کسی احتمال این رو داد که این معانی قبل از اسلام هم بوده، این احتمال تمام این ادله رو از بین میبره. اثر دومی که برای این احتماله این است که بعضی از اصولیین خواستن حقیقت شرعیه را از راه وضع تعینی درست بکنن، که این بیان که پیامبر در اوائل بعثت صلات رو در این معنای شرعی جدید مجازاً استعمال فرموده، این استعمال تکرر پیدا کرده، تکثر پیدا کرده، به سرحدی رسیده که هر وقت کلمه صلات رو ایشون می‌فرمود، بدون هیچ قرینه مردم ذهنشون به اون معنای جدید شرعی انطباق پیدا میکرد. بنابراین از راه وضع تعینی ما بیاییم حقیقت شرعیه را اثبات بکنیم. مرحوم آخون میفرماید این احتمال وضع تعینی رو هم از بین میبره. وضع تعینی متوقف بر این است که این معنایی که پیامبر لفظ صلات را ابتداعا در او استعمال فرمود یک معنای جدید مخترع شرعی باشه، اما اگر یه معنایی بوده که در شرایع سابقه هم بوده دیگه این وضع تعینی هم فائده ای نداره. فقط می فرمایم ما وضع تعینی رو به عنوان حقیقت متشرعه می پذیریم که بگیم متشرعه تابعین پیامبر اینها لفظ صلات رو در اثر کثرت استعمال در این معنا به عنوان حقیقی استعمال شده در غیر متشرعه، اما وضع تعینی در خصوص لسان شارع را می فرماید نمی پذیریم ما. و یک فتعمل دارن که در تفصیل توضیح می دید. خب حالا الان ثمره رو که میخوایم بیان کنیم اجازه بفرمایید ثمره رو بیان بکنیم. در سلو کما رأیتمونی اصلی و اونجا بیان مصداقه، اونجا بیان این است که به مثل این که من میگم نماز بخونید نماز بخونید، اونجا یه حرفی دارن میگن وقتی پیامبر فرمود سلو، آیا مردم از این سلو معنای دعا رو فهمیدن یا نه معنای شرعی رو فهمیدن؟ معنای شرعی رو فهمیدن نه دعا رو، منتها معنای شرعی رو پیامبر فرموده مصداقش رو من معین میکنم، بلا معنای لغوی هم اونجا مراد نیست. حالا ثمره رو الان عرض میکنیم اجازه بفرمایید. عرض کردم اینجا که میگن حقایق لغویه اصطلاحیه. ببینید ما در این بحث حقیقت شرعیه اگر توانستیم ثابت کنیم که این معنا مخترع فی شرعنا هست این میشه حقیقت شرعیه، اگر نتونستیم این رو ثابت کنیم اصطلاحا بهش میگیم حقیقت لغویه. یعنی میخواد از اول واضع لغت گفته باشه یا میخواد در شرایع سابقه باشه. این رو تأکیدم کردم در این بحث، نکته خوبی هم هست که حقیقت لغویه یعنی اونی که حقیقت شرعیه نیست، اونی که حقیقت شرعیه نیست معنای حقیقت لغویه، نه حقیقت لغویه یعنی اونی که واضع لغت اول آمده و نشسته وضع کرده. خب مشکل و بحث مهم ثمره در حقیقت شرعیه. می فرماید که ثمره در باب حقیقت شرعیه در اون الفاظی ظاهر می شود که بدون قرینه در کلمات پیامبر یا یکی از معصومین علیهم السلام وارد شده. مثلا این جمله معروف هست، شاید هم روایتی داره، سل عند رؤیت هلال، یا مثلا فرض کنید در اون آیه شریفه فسل لربک وانحر. حالا اگر این کلمه سل بدون هیچ قرینه در روایت یا در یک آیهی وارد شد، اینجا بحث حقیقت شرعیه ثمرش روشن میشه. اگر ما گفتیم حقیقت شرعیه نداریم روشنه، این سل عند رؤیت الهلال وقتی هلال اول ماه رو دیدی سل یعنی دعا کن، حمل میکنیم در همان معنای لغوی. و اگر ما حقیقت شرعیه را ثابت بدانیم، بگیم حقیقت شرعیه داره، اینجا مسئله سه صورت پیدا میکنه. روی فرض ثبوت حقیقت شرعیه مسئله سه صورت داره. صورت اول این است که یقین داریم این روایت بعد از تحقق حقیقت شرعیه وارد شده. خب اینجا تکلیف روشنه، اگر این روایت بعد از تحقق حقیقت شرعیه وارد شده باشه باید هم بکنیم بر این معنای شرعی. صورت دوم این است که تاریخ ورود این روایت قبل از تحقق حقیقت شرعیه باشه، یعنی فرض کنید روز اول بعثت پیامبر، پیامبر فرمود صل عند رؤیت الهلال، بعد سال دوم بعثت حقیقت شرعیه ثابت شد. خب اینجا هم مسئله حکمش روشنه، در چنین موردی که تاریخ صدور این کلام قبل از تحقق حقیقت شرعیه است، ما باید این رو هم در چه معنایی کنیم؟ در معنای لغوی. صورت سوم که محل بحثه و بحثش هم مشکله این است که اونجایی که تاریخ ورود و صدور این کلام مشغوله، ما نمیدانیم سل عند رؤیت الهلال یا فصل ربک ونهر آیا این قبل از حقیقت شرعیه وارد شده تا هم بکنیم بر معنای لغوی، یا بعد از حقیقت شرعیه وارد شده تا هم بکنیم بر معنای جدید شرعی. در اینجا چه بکنیم؟ مرحوم آخو می فرماین در این مشهور تاریخ فیه اشکال، دو راه در اینجا در کلمات اصولیین وارد شده. یک راهش نتیجش حمل بر معنای شرعیه و راه دوم نتیجش حمل بر معنای لغویه، و مرحوم آخون هر دو راه رو ذکر می کنند و هر دو راه رو مورد مناقشه و اشکال قرار می دن. بنابراین وقتی هر دو راه مورد اشکال قرار گرفت، ما راهی نداریم بر این که این رو هم بکنیم بر معنای شرعی یا بر معنای لغوی، بنابراین کلام می شه مزمن. راه اول که نتیجش حمل بر معنای شرعیه این است که بیاریم از راه اصالت و تأخر الاستعمال وارد بشیم. به این بیان که اگر یک حادثی واقع شده باشد و ما ندانیم که این حادث از نظر زمانی مقدم بوده یا مؤخر بوده، اصل تأخر این حادثه. استعمال حادث من الحوادث، استعمال همین که پیامبر یا احد الائمه فرمودن سل عند رؤیت الهلال، این حادث من الحوادث. ما شک داریم که این حادث مقدم بر حقیقت شرعیه بوده، رو هم بکنیم بر معنای لغوی، یا مؤخر از حقیقت شرعیه بوده تا هم بکنیم بر معنای جدید شرعی. اصل تأخر حادثه، اصل تأخر حادث یعنی اصل تأخر استعماله. خب اگر این اصل درست بشه معناش اینه و نتیجه اینه که استعمال متأخر بوده است از حقیقت شرعیه، پس باید حمل بر معنای جدید شرعی بکنه. این راه اول که این نتیجه رو داره. مرحوم آخون می فرماین که این دو اشکال داره. اشکال اول این است که این اصل، یعنی اصل تأخر حادث، همیشه گرفتار معارضه. شما دو تا فعل دارید، دو تا حادث دارید، میخواید ببینید این حادث، یکیش رو میذارین الف، یکیش هم حادث ب، میخواید ببینید این حادث ب آیا مقدم بر حادث الف بوده یا مؤخر از او. میگید اصل تأخر حادثه. خب همین اصل تأخر رو در حادثه الف هم پیاده می کنید. حادثه الف که الان شک داریم مقدم بر حادثه ب یا مؤخر از حادثه ب هست، اونم اصل این است که مؤخر باشه. این نکته رو مرحوم شیخ در رسائل تذکر فرمودن که اصالت و تأخر الحادث همیشه گرفتارشی هست معارضه. در مانحنسی هم همینطوره. ما یک استعمال داریم، یک حقیقت شرعیه داریم، شک داریم که آیا استعمال مؤخر از حقیقت شرعیه بوده یا نه. شما میگید اصل تأخر حادث. خب همین اصل تأخر حادث هم میگه خود حقیقت شرعیه هم یک حادث و من حوادثه، چون اینم وضعه، وضع شرعیه، اینم حادثه. شک میکنیم که آیا این وضع شرعی مؤخر از استعمال بوده یا مقدم بر استعمال، از تأخر او هست. پس اصالت و تأخر الحادث دائما گرفتار معارضه و با وجود معارض اصلا اعتباری نداره. این اشکال اول. و اشکال دوم، هذا کلو بناء، هذا کلو یعنی این که ما حقیقت شرعیه را از راه وضع استعمالی پسندیدیم، بنابراین است که کون معانی ها، یعنی معانی این الفاظ جدید باشد فی شرعنا، در شرع ما، یعنی در شرع اسلام. قبلا از کردیم در تعریف حقیقت شرعیه گفتن ایجاد الالغه بین اللحظ و المعنى الجدید فی شرع انا، این برای همین عبارت بود. و اما بناهن علا کونه ها، بنابراین که این معانی ثابت باشد، موجود باشد در شرایع سابقه، کما هوه، هوه یعنی ثبوت، قضیت و غیر واحد من الآیات، مقتضای غیر واحدی از آیات شریفه چنین هست که این معانی در شرایع سابقه بوده، مثل قوله تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، و قول خداوند متعال اذن جنات للحج، و قول خداوند متعال و اوصانی بالصلاة و الزکات ما دمت حیا، که این معلوم میشه صلات و زکات در اون شریعت انبیاء گذشتن بوده الا خیر ذالک. اگر چنین چیزی باشه بناهن و الفاظها حقائق لغن، حقائق لغنی جد، الفاظ این معانی میشود حقائق لغنیه لا شرعیه. عرض کردم حقیقت لغویه اینجا یک اصطلاح خاص داره. اونی که حقیقت شرعیه و متشرعه درش نیست بهش میگیم حقیقت لغویه. حالا میخواد از اول واضح لغت گفته باشه
یا نه در شریعت انبیاء دیگر این معنا اختراع شده باشه. اون وقت عرض کردم علت این مطلب رو دیگه آخون نفرموده. حالا اگر از شما سوال کنن آقا چه دلیلی دارید؟ شما چرا میایید قید میکنید که این معانی باید جدید فی شرعنا باشه؟ خب اگه مثلا شریعت موسی و عیسی و ابراهیم باشه، اون نمیشه بگیم شارعه معنای جدید اختراع کرده؟ چرا؟ ولیکن اونی که مورد اطلاع ما در حقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه اسلامیه. برای اینکه ما الان اونی که مورد اطلاع و احتیاجمون هست، الفاظ وارده در شریعت خودمان هست، نه در شرایع دیگر. بله؟ حالا اونجا که روایات داره و توضیح هم داده، اگه قرینه نداشته باشه فسنده لربه که ونهر رو، شما اونجا سنده رو چی معنا میکنیم؟ اگر کسی گفت ما حقیقت شرعیه داریم، نه، اگه گفت نداریم چیز دا. نه ببینید، اگر ما آمدیم گفتیم که این در شریعت ما مستحدث نیست، این در شرایع سابقه بوده، وقتی در شرایع سابقه باشه، الان اگر یه لفظی مجرد از قرینه آمد، ببینید شما اشکال این است که در ذهنتون وارد شده که اگر در شرایع دیگه بوده، پس هر چی لفظ صلات شریعت ما هم آمد همون معنا. نه، اون معنای لغویش که از بین نرفته که. ما در همین شرع خودمون موارد زیادی داریم، صلات هست، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، عرض میکنم کلمه صلات داریم اما در معنای جدید استعمال نشده. این که شما میفرمایید اسم عوض شده، بله، اگر تمام الفاظ صلات در قرآن در روایات همه از همین معنای شرعی، ولی معنای شرعی در شرایع سابقه اراده بشه، خب درست این بحثم لغو میشه. ولی با وجود معنای شرعی سابق، معنای لغوی اصلیش رو از دست نداده. خب این وقت لاف و شرایع جواب از اشکال مقدره. بگیم اما درست این معنا در شرایع گذشته هم بوده، اما بین اون شریعت و این شریعت در اجزا و شرایط اختلاف می‌فرماد و اختلاف شرایطی ها، یعنی در این معانی جزءاً و شرطاً، این لا یوجب اختلاف ها فی الحقیقت و الماهیه، موجب اختلاف در ماهیه نیست. اذ لعله، یعنی لعل این اختلاف، کان من قبیل الاختلاف المصادیق و المحققات، در اون چه که محقق ایجاد کننده اختلاف ها، یعنی اختلاف المصادیق به حسب الحالات فی شرعنا، به حسب الحالات، یعنی حال این که مسافر باشه، حال این که شخص حاضر باشه، چطور این به اختلاف مثالی هست بین شریعت ما و شرایع دیگر، هم همین طوره. کما لایق با محققات، یعنی اونی که این معنا رو ایجاد میکنه. و مصادیق محقق دیگه، یعنی زید محقق طبیعت انسان، زید هم اینا محقق، یعنی ایجاد کننده، محقق وانه علت نیست. اینجا یک اشکالی پسر مرحوم آخون در حاشیه کفایه داره. اشکال ایشون این است که شما میگید این معانی در شرایع دیگر هم بوده، قبول، اما در شرایع دیگر لفظ عربی که نبوده، یه الفاظ دیگری بوده. این طور نیست که همون تو آیه که میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم در شرایط سابقه هم لفظ صیام، لفظ صلاه، لفظ زکات باشه. اونا غیر عربی بوده و یک الفاظ دیگری بوده. در نتیجه ایشون خواسته این حرف رو به طور کلی، یعنی این شرط رو کنار بذاره. ثم لا یذهب علیه انه ما هذا الاحتمال معنی نماند در تو که با این احتمال، یعنی احتمال وجود این معانی در شرایط سابقه، لا مجال لجعل الوثوق، دیگه زمینه نیست برای ادعای اطمینان تا چه برسه به قطع. اطمینان به کونه ها، یعنی به کونه این الفاظ حقایق شرعیه باشه. ولا یعنی ولا مجاله برای توهم دلالت وجودی که ذکروها علی ثبوتها، وجودی که برای ثبوت حقیقت شرعیه آوردن، لو سلمت دلالتها علی ثبوت لولا، لولا یعنی لولا این احتمال، لو سلم اگر پذیرفته شود دلالتها، یعنی دلالت این وجود بر ثبوت حقیقت شرعیه، لولا این احتمال، یعنی با قطع نظر از این احتمال، اولا این ادلهی که ذکر شده به درد اثبات حقیقت شرعیه نمی خوره. حالا اگر ما سنن نابذیریم، وقتی هم پذیرفتیم، مشکلش این است که این احتمال میاد تمام این ادله رو متزلزل میکنه، احتمال این که این معانی در شرایع قبلی بوده. و منه، یعنی از همین مطلب و از همین احتمال، در انقد احوال و جعول وضع تعینی مه روشن میشود ادعای وضع تعینی با این احتمال، یعنی با وجود این احتمال دیگه مجالی برای وضع تعینی هم نیست. اون وضع تعینی هم موقوف بر این است که این معنا جدید باشه، لیکن اول پیامبر به صورت مجاز در این معنا استعمال فرموده، بعد در اثر کثرت استعمال به سرحد حقیقت رسیده. خب این فرق بر این است که قبلا در شرایط دیگه این معنا نداشت. و مع القذف ان، اگر این احتمال رو کنار بذاریم، یعنی احتمال وجود این معانی در شرایع گذشته، انصاف این است که ان من حصولهی فی زمان شارع، اگر کسی من کند حصول این وضع را، حصولهی یعنی حصول وضع تعینی در زمان شارع، در لسان شارع و لسان تابعین شارع، یعنی متشرعه، اگر کسی بخواد این رو منع بکند مکابرتون، یعنی حقیقت متشرعه رو مرحوم آخون میپذیرن، البته با قدر نظر از این احتمال. خب تعینی در خصوص لسان شارع نه، شارع و ببینید حقیقت متشرعه معناش این است که اونجایی که شارع نقشی در وضع نداره، اما اگر شارع و متشرعه با هم در محاورات بین یکدیگر در اثر کثرت استعمال به حدی رسید که این لفظ در اون معنا حقیقت شد، ولو شارع هم پاش در میانه، اما اسم این رو بگیم حقیقت متشرعه. این طور نیست که تا بگیم فی لسان شارع بشه حقیقت شرعیه. حقیقت شرعیه اونجاییست که فی لسان شارع و به وضع شارع باشه، اما اگر شارع و متشرعه در اثر محاورات بینشون یک وضع تعینی به وجود آمد، اسم این رو ما میذاریم حقیقت متشرعه. نه اصوله، یعنی اصول وضع تعینی در خصوص لسان شارع ممنوعه، ما قبول نداریم که خود شارع با قطع نظر از مردم یه وضع تعیینی داشته باشه. فتعمل اشاره داره به اینکه این ممنوعیت جلاوش، چون زمان شارع زمان طولانی بوده، اینطور نبوده پیامبر یه مرتبه، یه مرتبه، 20 مرتبه فقط لفظ صلاب رو استعمال فرموده باشه. شاید از اول تا آخر حیاتشون، از اول بعثت تا آخر حیاتشون شاید بیش از 1000 مرتبه این لفظ رو استعمال فرموده باشن. لذا ادعای وضع تعینی در لسان شارع و به دست خود شارع هم با قطع نظر از مردم و این نیست. اجازه بفرمایید دو خط هم بخونیم. و اما ثمره بین القولین و تظهر فی لزوم حمل الالفاظ الواقعه فی کلام شارع بلا قرینتین، الفاظی که در کلام خود شارع، قرآن، پیامبر، ائمه معصومین، اینجا که میگیم شارع، این سه مورد، یکی از این سه مورد قرآن، پیامبر، ائمه، اگر یک لفظی بلا قرینه باشه حمل میکنید بر معانی لغویه مع عدم ثبوت، یعنی مع عدم ثبوت الحقیقت شرعیه، و حمل میکنید این الفاظ رو بر معانی شرعیه علت ثبوت، بنابراین که حقیقت شرعیه ثابت باشه. خب این جایی که حقیقت شرعیه ثابته، مسئله سه صورت داره. یک صورت این است که استعمال شارع بعد از حقیقت شرعیه بوده، خب هم میکنی بر معنای شرعی، فیما اذا علمت تأخر الاستعمال، اونجایی که استعمال متأخر باشه از چی؟ از حقیقت شرعیه، هم میکنید این لفظ را بر معنای شرعی. صورت دوم از همین اذا علمه در میاد، اذا علمه تقدم الاستعمال، اونجایی که بدان تقدم استعمال در حقیقت شرعیه را هم میکنیم بر معنای لغویه. صورت سوم و فیما اذا جهلت تاریخ، نمیدانیم استعمال مؤخر از حقیقت شرعیه یا مقدمه بر حقیقت شرعیه، فیه اشکالون، در ایک اشکال وجود داره. دو راه ذکر شده، راه اول بیاییم از راه اصالت و تأخر الاستعمال بگیم این استعمال بعد از حقیقت شرعیه بوده و در نتیجه هم بکنیم بر معنای جدید شرعی. گفتیم مرحوم آخون چند اشکال داره به این؟ دو اشکال، و اصالت و تأخر الاستعمال، اشکال اولش این است که مع معارضتها به اصالت و تأخر الوضع، این معارضه به اصل تأخر وضعه، این وضع مراد کدام وضعه؟ همون حقیقت شرعیه، که بالاخره وضع هم یک حادث من الحوادث، استعمال هم حادث من الحوادث. اگر شما بگید اصل تأخر استعماله، میگیم اصل تأخر وضع هم هست، پس این دوتا با یک دیگر معارضه دارن. اشکال دوم فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد.